شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از آمریکا باهاتون تماس میگیرم. 27 سالمه. در مورد یه رابطه‌ای که دارم میخواستم باهاتون مشورت کنم.
شما چه مدتی است آمریکایی؟
من حدود 2.5 سال که آمریکا هستم.
برای چی آمدید و با چه کسانی از اعضای خانواده اومدید؟
من تقریبا تنها اومدم. 6 ماه قبل از من برادرم اومدن، اما با هم زندگی نمی کنیم. توی دو تا ایالت مختلف هستیم. دانشجوی پی اچ دی هستم اینجا.
شما رشتتون چی هست عزیز؟
من مهندسی برق هستم.
و برادر چی؟
برادرم اینجا کار میکنه، مهندسی کامپیوتر بوده.
اوکی، خب رابطه با ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
بله، ایرانی. من با یه آقایی چند ماهی که آشنا هستم.
ایشون چند سالشونه؟
4 سال از من بزرگترن.
او وقت چه مدت است ایشون امریکا هستن؟
ایشون فکر کنم 6 سال امریکا هستن. ایشون هم واسه پیشی اومدن امریکا، پیشیشون رو گرفتن، الان شاغل هستن.
خب چه خبر است؟
من با این آقای سری دوستای مشترکی داشتم، بعد از طریق اونا میشناختمشون. بعدشون اومدن همین شهری که من هستم و ما چند ماه یکم دیگر رو میبینیم. الان مثلا به مدت 2-3 هفته هست که یکم داره تموم جدی تر شده و حرف جدی بینمون زده شده. بعد من میدونستم که 2-3 سال پیش یه رابطه ای داشتن در به مدت چند ماه با یه خانومی دوست بودن. بعد به تازگی اصلا ما یارو بسام تعریف کردن. بعد من خیلی شک کردم که با عربی را بسام ادام بدم یا نه. بسام با چون تماس گرفتم، ایشون بعد چند ماه که با اون خانم بودن، مدارک خودشون رو داشتن بسه گیم کارت فایل میکردن، با اون خانم ازدواج میکنن، به قول ازدواج سوری میکنن، یعنی پدر مادرشون خانوادهشون اطلاع ندارن. وست اونو ازدواج کردم و به سمکستونم واسه اینکه به سمکستون خواهی این کارت بگیرن که بعدن اگه خواستن ازدواج کنن مشکلی نداشته باشه.
نه نفهم، کی بعدن خواست ازدواج کنه مشکلی نداشته باشه؟
بعد 3 ماه که با اون خانم بودن فکر میکنم که خب شاید بخوان در آینده با این خانم ازدواج کنن. واسه همین اون موقع که داشتن من که گیر این کارت واسه خودشون فایل میکردن، با این خانم ازدواج میکنن که بعدها اگه خودشون ازدواج کنن مشکل
نهایی
باشه. من
قبول نشونم نمیدونم،
اما یه چیز
دارم. نه آخه عزیزم، ازدواج سوری یعنی ازدواجی که اصلا وجود خارجی دوتا آدم ندارن. بعدن ای بسا به بدن هم دست نزدن. ولی شما اگر با بوی فرند و گرل فرندتون که 2-3 ماه آشنا هستید رفتید ازدواج کردید، یه سوری نمیشه. حالا ممکنه تصمیمات دیگری داشته باشید، ولی اسم این دیگه ازدواج سوری و ظاهری نیست. ازدواجی است که بین دو تا آدمی که دوستن در اتفاق میفته. حالا چرا این کار میکنن قصه دیگه است. بعد استدلال ایشون این است که اگر بعدن خواستن با ایشون ازدواج کنن مشکلی نباشه.
من نمیدونم قوانین این کار دو، اما یه چیزی میگفتن مثل این که تو 5 بعدش نمیدونم یه قانونی هست که نمیتونن دیپندن. من نمیدونم قوانش یه دلیگه.
خب حالا بعدن چی شده اون رابطه و ازدواج؟
بعد مدت 6 ماه هم با هم دیگه هم خونه بودن. یعنی حرفی هم که من بهشون زدم گفتم که خب ما رسمن مریض بودید، اما خودشون اسم سوری میزن یعنی زواج، خاطر این که خب خانوادهشون اطلاع نداشتن و به اطلاع کسی نرسوندن. بعد الان بعد 9 ماه از هم دیگه جور میشن. حالا دلایلی هم که واسه من آوردن، من یعنی موجودی که واسه من تصور کردم بود که میخوام، خب خیلی مشکل تو چه دعوانی داشته، خیلی مسئولیت ناپذیر بوده، حالا یا به هر دلایلی ایشون بعد 9 ماه به طرف قطع میکنن. اما الان همچنان بعد 2.5 سال شاید حدودن از اون رابطهشون میگذره، هنوز طلاق نگرفتن، نمیدونم، یعنی هنوز همچنانشون مریض حساب میشن.
خب به من بفرمید اون خانم چند سالشه؟
1 سال از اون آقا کوچیک کرده. یعنی
ایشون در چه مقطعی از زندگی از نظر تحصیلی و شغلی هستن؟
اون خانم اون زمان دانشجوی معماری بودن، این که الان جو منو نمیدونم.
دانشجوی معماری بودن در چه سطحی؟
فکر میکنم که همچنان دانشجو هستن.
در چه سطحی، در چه میدونین مقطعی؟
گرادویت هستن اما نمیدونم.
خب بس بنابراین آدم غیر مسئولی، ایشون یه دفعه از آب برای چی در اومدن که ایشون این برچسب رو به خاطر اینکه مسئولیت پذیر نبودن اینا تصمیم گرفتن از هم جدا بشن، مقصودشون چیه؟ در چه زمینه ایشون اون خانم مسئولیت؟
حالا مثاله که ایشون میزدن میگفتن که من گواهی نامه نگرفت هیچ موقع، من بعد ساعت 12 شب میرفتم دنبالش میوردمش خونه، یا اینکه نمیدونم مثلا ظرفاش به 1 ماه نمیشست اصلا، همین کار خونه رو من میکردم حرفی که میزدن.
خب آخر ایشون با همچی آدمی ازدواج کردن یا فکر کردن این ازدواجیست که باید با ایشون انجام بدن؟ من میخوام یعنی قضاوت ایشون رو زیر سوال ببرم. اگر ببینید عزیز، من اگر رفتم کفش خریدم اندازه پام نیست، خب یه مسئله اینه که من چجور آدمیم که رفتم اونجا کفشو یا پام نکردم خریدم، و یا پام کردم با وجودی که اندازه پای من نبوده خریدم. خب ایشون خودشو چرا اینقدر مسئول پذیر میدونه که یه آدمی که ظرفا رو 1 ماه نمیشسته، که دنبال گواهی نامه هم نبوده، شب ساعت 12 اونم نمیدونم کدوم دانشگاه ساعت 12، ولی حالا فرض بگیریم برخی از اوقات بوده، به ایشون میگفته بیا عقبم، ایشونو برای چی میخواستی همچه آدم؟ احتیاجی نداره که آدم کشف بکنه مسئولیت ناپذیری همچه آدم میدون.
منم سوالم ازشون همینه که خب چون اصلا چه به نجرسی این که با این آدم میخواین ازدواج کنیم، استدلالی که میاره میگه که من رابطه اولشون بوده، گویا مثلا آدم خیلی بی تجربهی بود، گفتش که من خیلی این حرف رو توی قرآن نگه میداشم، و بعد چند ماه میره با یه مشاور حرف میزنه، و بعد اون مشاور بهش میگه که خب مثلا اینو رد فلگ هست در مورد مثلا رابطه شما، نمیدونم اصلاح این که یعنی استدلالی که خودش میاره اینه که خب چون آدم بی تجربه یه مثلا متوجه اینا شاید نمیشده.
آخه آدم ها دکترا دارن میگیرن، بی تجربه مگر همه اولین رابطه همه باید عجیب و غریب باشه؟ چون تجربه این چیزا به تجربه ارتباط نداره. من همین چیزای دنیا رو تجربه کردم، به هر حال یه حد اقلی از هوش بعد علم بعد عقل با آدم میگه چی درسته چی غلط. این یک. دوم، ایشون این گونه که بیان میکنن رابطه سوری نبوده، پنهانی بوده از خانواده ایشون. خانواده ایشون که ملاک جهان نیستن، که چون اونا نمیتونن پس ازدواج سوری است. و سوم، هنوزم ادامه داره. خب شاید برای اینکه ایشون بتونن گرین کارتشون رو بگیرن. من به خاطر اون سرزنششون نمیکنم، چون به هر حال شاید یه حسن نیتی در این مسئله است. حالا بیاید به من شما بفرمایید 3 تا چیز خوبی که در ایشون شما دیدید چیه؟
اول از همه اینکه خیلی آدم راستگو و صادقیه،
یعنی حتی در جهت ازدواجش به همه و خانوادش دروغ گفته، راستگو و صادق. شما یه دقیقه عقلا صبر کنین و دوم و سوم بیان. من به پدرم به مادرم دروغ میگم، با یک کسی ازدواج میکنم، از اونا پنهان میکنم، بعد یک دفعه شما زدید به راستگوی و صادق؟ آخه قربونتون، من اصلا همجوری شما میگید، شما من بگید یک کسی به من بفرمایید بعد از ماجرای 10 تحصیلات ایشون مهمترین موضوع زندگی ایشون و برای پدر مادرش چیه؟ ازدواجش. بعد من اونو پنهان کنم، بعدم بهانه این باشه که در آینده ممکنه بخواستم ازدواج کنم، خواستم مشکل اداره معاشرت پیدا نکنم، که حالا من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بعد شما اولین صفت ایشون صادق، تازه شما همه حرفایی که راجع به ایشون زدید چنوندگان شاینا با شک بود که اینا چیه به من میگه. خب صفت دیگرشون
من خاطر اینکه حالا در توی مثلا خب خیلی زود اینو به من گفتن اینو
خوبه
این صفت رو گفتم اما خب خیلی آدم با سوادی خیلی آدم با معلوماتی آدم تحصیل کرده ایه
اینا که موضوع مهمی هست ولی دلیل ازدواج آدم نمیشه با یک کسی برای که هزار تا تحصیل کرده هست دیگه چی؟ چیز خوب شخصیتیشون چی عزیز؟
من فکر میکنم که آدم خیلی پاکیه
خب دیگه چی؟
فکر میکنم که شاید خیلی حقوق بازیه مثلا بقیه رو نداره من فکر میکنم که یکم شاید بیشتر به خوشبین بودم
خب دو سه تا ای به ایشونه من بگیم
ای به شونو بگیم یکم آدم خاصیه حالا اون که میگم خیلی با سواد و معلومات واقعا سواد سوادش از همسنای خودش خیلی بالاتره اما یه جوری آدم خاصیه با مثل بقیه نیست واسه همین من فکر میکنم که شکم مشکله یکم نمیتونم بگم اجتماعی نیست چون خیلی دوست داره دوستای خیلی خیلی داره اما من احساس کردم که حالا توی که اینجا بوده حالا به نسبت جدید هم بوده اما خیلی راحت نیست توی ارتباط برقرار کردن با آدم ها
مثلا نمیفهمم شما رو شما من بگید که من یکی سری دیدم فکر کردم که برای ازدواج و اینکه من با او و او با من باشه برام با ارزش دیگه با بقیه چیزاش کاری ندارم اگر ایشون بی تجربه بود و اون حرفا رو زده شما که ذره حالتون بدتر از ایشون عزیز اینا چیه سر هم میکنی که ایشون در این حال دوستان فراوانی داره ولی موضوع اجتماعی نیست بعد آدم خاصی آدم خاص دقیقاً مشخصه چی بنده مثلا زبونم سبز این میشه خاص همین که درد بیارم شما میبینید دندونام مشکه به من بفرمایید آدم خاص تو چی عزیز قصدتون های غیر عادیه به من بگید تو چی
من
کاری ندارم مثبت و منفی شما من بگید ایشون کیه چیه اصلا فراموش کنید مثبت و من خاص ایشون همینه من بگید چه تفاوتی با بقیه موجودات دیگر روی کره زمین دارن که خاص شده این چی هن واقعا اون چیزی که شما حس و احساس باید اعتراضی ندارم برای که من میخوام یکم شما یه جای دیگه دارید دنبال یه چیز دیگه میگردید به من بفرمایید واقعا چه چیز غیر عادی در ایشون دیدید ایشون یه آدم نگران وسواسی مواظب مراقب دقیق حساب شده هم به فرموده شما تمیز از نظر نه تنها بدنی ذهنی نگاه نکنه حرفی نزنه پشت سر کسی صحبت نکنه سرش به کارش باشه هست
این چیزشون نمیده میکنم از اون به اصول اخلاقی حالا سعی میکنه که خیلی اصول اخلاقی رو رعایت بکنه
مثلا چه چیزی اصول اخلاق که کلا سر پدر مادرش رو دولت امریکا بگذاره اینا به اصول اخلاقی مرتبط نیست بعدم به پدر مادرش نگیره پدر مادرش بشتم این ازدواج کرده چه چیز اخلاقی عزیزم به من بگید چیز اخلاقی که شما در ایشون دیدید چیه شما فقط به من میتونید یه چیزی بگید یه مردی است که به این نتیجه رسیدن به زن دیگه کاری نداره تمام مشکل گیر شما بوده شما آدم شکاکی هستید و کاملا یه دید دنیای بسته ای دارید ایشون رو دیدید بی خطره یعنی فکر میکنید این به شما اگر ازدواج کنید خیانت غیر از اینه؟
نه فکر
میکنم همه تون درست ببینید ایشون به نظر من یه آدم بسته و میتونه خسته و شکسته باشه بعدم با این حرفای شاجب سین سرش انداخته تا به حال فقط کتاب خونده و اونو میتونم بفهمم عزیز ولی خب این آدم یه بودیست این آدمیست که اگر چنین آمن راجع به کسی قضاوت کنم برسا صرف ایشون ناقص الخلق است یه سری داره بزرگ حتی دو برابر سر آدم عادی ولی دست و پا و ایناش مثلا 6 ماه 8 ماه است کوچولو. یعنی این ترکیب ناقص الخلق بودنه معلومه خب از نظر مغز و از نظر توانایی های علمی عقلی ای بسا اختراعات اکتشافات نابغه است. اصلا من قبول میکنم اشکال کار اینه که در زندگی زناشویی ما با کل شخصیت ی آدم در ارتباط، با اون برای محیط دانشگاهیشون خوبن، برای دیپارتمنت خیلی خوبن، برای دانشجو خوبن، برای درس خوبن، برای اعتبار برای دانشگاه هم میاره، اصلا خبر قبول. ولی پدر خوبی معلوم نیست بشه و همسر خوبی نیست معلوم بشه و آدم خوبی یا شهروند خوبی حتی خوب برای خودش نمیتونه بشه، ای بسا از زندگیش لذت نمیبره و در زندگیش اون شور و شوق و هیجان و شادی رو ندید. من نمیدونم، اما میگم ایناست که عزیز مسئله است. ما یه موجود بالانسی هستیم. شما که نمیتونید بگید زیبایی این خانم به خاطر اینکه اندازه چشمش دو برابر اندازه چشم زنای دیگه است. بزرگی یا درشتی چشم زیبایی است در یه حدی. منم تازه با بقیه بدم فقط چشماش خوشگله که کافی نیست. بقیه رو روی خط باشید ببینید حرف دیگری دارید با من بزنید یا نه. روی خط باشید. چنگال اجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, Honesty, Perseverance, Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292 310-843-9292.
رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق. آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه. دکتر مایکل پیمان کیت، وکیل امور جنایی. خانم مهناز ماهوروند متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور وکلای امور مهاجرت، خانم باهره و آوا اردلان متخصص انواع خدمات بیمه، آقای شان فرهمند از WI سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم مهین کریمی حکاک اینتریور دیزاینر و استیج میکر، آقای رضا مظاهری مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا و امید بازار فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب به چه نتیجه رسیدید شما توی مدتی که فکری کردید تو حرفی؟
من الان دو تا سوال دارم که از شما بپرسم. یکی این که خب من با شناخت کمی که از این آدم دارم و حالا با این اطلاعاتی که به شما دادم، الان بعد این را به سر ادامه بدم که بیشتر اون آدم بشناسم یا این نه
من اشکالی نمیبینم که رابطتون را ادامه بدید، ولی با هر دو با چشمان باز عزیز. ببینید شما بر اساس حرفایی که من زدید، امیدوارم اذیتتون نکنم، همون گونه که ایشون رو من دور از واقعیت‌های مربوط به انسان و رابطه و زن و مرد و اینا دیدم، شما رو هم دیدم. یعنی من خیلی راحت میتونم بگم من با یه دو تا پسر و دختر 10 ساله روبرو همین. این دیگه حرف بد یا خوبی است که میتونم بزنم. و اصلا با این آگاهی و با این نگاه و با این استدلال و با این انتظار و با این احتیاج ازدواجتون حتما غلط. یعنی اما ممکنه با هم ارتباط بیشتری داشته باشید، آگاهی‌های بیشتری پیدا کنید و بعد به این نتیجه برسید که به هم میخورید و به درد هم میخورید. من نمیخوام بگم رابطتون غلطه، ولی میگم پایه‌های استدلالیتون غلطه. درست بس من بگم شما چرا این اتومبیل رو خریدید؟ بگید برای که دائمم مثلا یه خونه یا قالی داشت رنگش مثل این. یعنی هیچ ارتباطی بین اینا نیست و حرفای شما هم همینطور. یعنی چیزایی که به عنوان مثبت و خوب ایشون میگفتید یا نگرانی که سر اون ازدواج داشتید، اتفاقا من اون به نظرم نه چگونگیش بلکه خود موضوعش برای یه مرد فرض کنید 31 ساله که 6 سالم از تو امریکاست هیچ غیر عادی نه. و بعدم اون پرونده میتونه معنایی نداشته باشه، حتی اگر ادامه داره اونم مخصوصا به خاطر جنبه قانونی و یا کمکیست که یه آدم یا دوتا آدم میخوام به هم بکنم اونم میتونم بفهمم و اصلا میتونه موضوع و مسئلهی هم نباشه. ولی انتخاب ایشون رو، پنهان کردنش رو، بعدن نوع حرفایی که ایشون راجب اون خانم زده و اینا، خب کار رو خراب میکنه دیگه. چون اگر یه روزی من اومدم به شما گفتم یه چیزی رو انتخاب کردم که اینقدر بده، خب یه سوال شما دارید که پس اون درک و فهم تو در انتخاب چه بود؟ اونجا زیر سوال میره. و بعد با یه جمله این که من تجربه نداشتم، خودم که تجربه نداشتم مثل بیان برگرم گم من تجربه نداشتم، رفتم توی بیمارستان چون به من گفتن آقای دکتر، منم رفتم اتاق عمل، بعدم رفتم جراحی کردم چون تجربه نداشتم مریض مرد. این شد استدلال؟ من تجربه نداشتم، قراره وقتی تجربه ندارم علم ندارم انتخاب کنم تصمیم بگیرم؟ حتما نه. این است که آهسته برید عزیز، آهسته برید، ولی بی خودی نکنید کاری که تو آدمای مانند شما پیدا میشه. اول تصمیم بگیرید بعد برید دلیل پیدا کنید. شما تو دنیای علم همه اسناد و مدارک رو میبینید با دقت با وسواس تا بتونید یه نتیجه بگیرید. بسیاری از ما تو زمینهای احساسی عاطفی و به ویژه ازدواج آدم ها اول تصمیم میگیرن من میرن دنبال دلایل خوب بودن اون رابطه میگیرن. خب معلومه یه 50 تا دلیل پیدا میکنن ولی اونا دلیل نیست، اونا واقعا یه نوع دلیل تراشیه، یعنی از ریزنینگ استدلال رفتیم به رشنالیزیشن دلیل تراشی و اونو باید مواظب بود. بنابراین آهسته حرکت کنید هر دو، برای اینکه هر دوی شما با توجه به آنچه که ازتون دیدم برخلاف تصورتون ممکنه یه قسمت قوی در بدنتون باشه اما یه قسمت دیگر بدنتون که به همون اندازه میتونه موجب مرگ روانی آدم بشه بسیار شکننده، بسیار شکننده. بنابراین با احتیاط به جان.
این که شما ببخشیم که شاید دلیل حالا بودنش با این آدم به خاطر اینه که مطمئنی که شاید خیلی مثبت نمی کنه و حالا سراغ دختر دیگه نمیره، من به این مثل واقعا میدونم که به درصد خیلی زیاد دلم واقعا همینه، بعد میخوام ببینم که این از چی ناشی میشه، بعد من چجوری باید چه مشکلی.
خب آخه عزیز این دوتا اشکال داره. اشکال اول عدم اعتماد و اطمینان شماست و اینکه شما به یه موضوعی بیش از اون حدی که لازمه اهمیت میدید و بعدم یه ویژگی روانی است که اگر از یه حدی بگذره مسئله آفرینه، از یه جایی هم که بگذره اصلا بیماری است که من با این نوع شک و با یا به دنبال یه همچی چیزی باشم. گویی مسئله اصلی و اساسی اینه که این ماجرا چگونه در زندگی ما ممکنه و با چه شکل و فرمی اتفاق بیفته. این همون چیزیست که کسانی که از ایران میان ناچار به خاطر اون نوع جداسازی میان پسر و دختر و اون همه حرفای کاملا بیپایه بیمایه پر از گرفتاری و بیماری در جهت زن و مرد و رابطه جنسی و ازدواج و اینها و یا اصلا نگاهی که به زن و مرد، چون بارها عرض کردم در ایران بسیاری به انسان نگاه نمی کنن، به زن و مرد نگاه نمی کنن، به نر و ماده نگاه نمی کنن. یادم بگه باز میشه فهمی، نه اینا فقط به حالت تناسلی فکر و اینجا مسئله است و در نتیجه دفعه مرکز و محور میشه اون. دوم ایشونی که در اون جامعه و حتی در جامعه امریکا اگر به گونه ای هستن که عادی و معمولی نیستن اونم بیماری گرفتاریه، یعنی اونم یه بار عجیب و غریب دیگر داره. بیاد فرض رو بگیریم که حتما ایشون نیستن، فرض رو بگیریم که ایشون حتما نیستن، ایشون اگر کسی هست که فکر میکنه اگر به زنی نگاه کرد بلاواسطه رای جهنم میشه، خب ما مسئله داریم و از وحشت جهنمه، نه به خاطر عشق به حقیقت بلکه ترس از دروغ گفتنی که ایشون راست بود. خب این خیلی بده، چون به نظر من دروغگو رو حتما ترجیح میدم با آدمی که از وحشت دروغ راست بود. نیچه میگه، میگه خیلی تفاوته بین آدمی که عشق به حقیقت داره و دیگری که ترس از دروغ داره. اونا ریشه های بسیار موضوعی مهمی هست، برای که یه جای دیگه این نظام ذهنی کار دست آدم، یعنی بله من از وحشت این که به کسی نگاه کنم و میرم جهنم بعدن آدمی میتونم باشم که سر یه آدم دیگر ببرم، برای که باور و اعتقادی رو که من درست میدونم نداره. این همون چیزیست که الان شما دارید توی داعش میبینید، یعنی شما میبینید آدمیست که حاضر بمیره ولی در این حال هم آماده است بکشه و به هیچ وجه نشاندهنده سلامتیش نیست. و اصلا حرفایی که زده میشه یا همین حرف آخر که آقای اوباما ما سر تو رو در کاخ سفید از تنت جدا میکنیم و امریکا رو مثلا به نوعی که خودمون باور داریم به اونجا میاد، شما فکرشو بکنید، یعنی حتی تهدیدم مثل اینکه من به شما بگم اگر منو اذیت کنید شما رو میفرستم برید دیگه از این بعد در خورشید زندگی کنید، دیگه کار حماقت و بیماری و نادانی به کجاست؟ و فقط برای یک کسی میتونه اثر بذاره که آنچنان از مغز و هوش و عقل تویی باشه که مثلا اینا تحریکش کنه و البته یه در برمی انگیزه ها، یعنی من به شما بگم یه عده‌ای همچین سودایی رو در سر دارم، من کاری با آقای اوباما و کاخسن اصلا موضوع رو. و بنابراین ماها توی مسیر عجیب و غریبی هستیم. عرض کردم شما اگر آمدید گفتید یه آدمی روزی 15 ساعت کتاب میخونه، من میبرم بستریش میکنم. 12 ساعت کتاب میخونه میگم برای یه دوره کوتاهی که میخواد دزرتیشن یا پایان نامه دکتراشو بنویسه، نه بحث من اون نیست. ولی به من بگید یه آدمی است که روزی 15 ساعت 10 ساعت 12 ساعت در روز باید کتاب بخونه، بیماره. بیماره، هیچ تفاوتی برای من با یه کوکائینی و هروئینی نداره. از نظر مایه روانیش میگم، حالا اون احتمالا میره کشف میکنه، به دنیا خدمت میکنه، این یکی دیگران رو نابود میکنه، اونو میفهمم. ولی ریشه یه مسئله است، ریشه وحشته، ریشه تنفره. بنابراین خیلی تفاوته که ما بر اساس یه باوری انسانی مبتنی بر علم و عقل و واقعیت و اصول اخلاقی یه چیزی رو پیروی میکنیم تا ترس از فرض کنین مجازات. و متاسفانه گرفتاری بسیاری از مردم همینه. اینی که من این بحث اخلاقی رو که در ادبیات ما هست اصلا نمیپسندم، بحث اخلاق نیست. مثل داستان چوپان دروغگو، چوپانی داد میزد گرد، مردم میامدن به ریش مردم میخندید، یه دفعه اومد گرد داد زد، مردم فکر کردن بازم دروغ میگه، نمیدن بکنن کش گوسفنداشو خورد. حالا خب این نتیجه میگیریم که دروغ گفتن بده. خب این اصلا فایده ای نداره. این برای یه آدمی مهم از نظر علمی که رشد عقلیش بین 4 تا 7 سالگی، یعنی همه آدمایی که رشد عقلی و استدلالیشون تا 7 ساله هست یه همچین حرفی اثر روشون هست. بالاتر از اون اصلا مسخره است. مثلا استدلالای علیهش در ذهن آدم 10 ساله، خب یه دفعه دروغ میگه، چرا چند دفعه بگه؟ به گروه های مختلف دروغ میگه، چرا به یک گروه بگه؟ بعدم تازه مسلسل هم میخریم میذاریم تو خونمون، اون روزی هم که گرگ اومد خودمون با مسلسلمون میکشیم، ولی به مسلسل مردم نشون میده. خب اون وقت است که نشون میده چقدر این توصیه های حکیمانه تو خالیست و غیر اخلاقی، یعنی یه فریب است و مبتنی بر ترس و تنبیه. اساس تفکری که در طول تاریخ بودید. بنابراین اگر شما من بفرمایید ایشون از سر آگاهی و آزادی و عشق، آگاهی آزادی و عشق به کسی دیگه نگاه نمی کنه، ستایشه. ولی به من بگید یه کسی از سر بی تجربگی و زندان باورها بودن و وحشت حاضر نیست حتی به صورت زنش هم نگاه کنه، خب این اسم این که نجابت نمیشه، اسم این گرفتاری. اصلا من راجع به ایشون صحبت نمی کنم، من فقط میخوام به شما بگم وقتی یه چیز مثبتی میبینیم چراییش مطرحه، چراییش مطرحه. بله آدم ها تو خیابونا در ایران راه میرفتن زنگوله به پاشون میبستن، میگفتن چرا میبندی؟ میگفتن برای که میخوایم کلینگ کلینگ بکنه مورچه ها و اینا صدا رو بشنون برن کنار، ما پار رو اونا نگذن. یا یه ذره نون تو میافتاد روزایین برمیداشتن میذاشتن اونور که نعمت خدا بسیار خوب در حد خودش، ولی اینا به راحتی آدم میکشتن به خاطر اینکه با باور و اعتقادشون مخالف بود. من اشکال کار اینجاست، اشکال کار در این تضاد هاست. بنابراین من یه چیز خوبی که در یه آدمی ببینم اینم کسی اهل درسی. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون پدر مادر اومدن گفتن فرزند من خیلی کتاب میخونه، من وحشت کردم. با یه بیمار روبرو هم، با یه آدم وحشت زده از زنده و زنده ها، با یه آدمی که میخواد بره توی قبرستون کتاب ها، تو کتاب خونه ها. این که زندگی نشد، آدم باید همه کار بکنه، کتابش هم بخون، روزی یه ساعت دو ساعت، آدمی که درسش تموم شد، آدمی که نه 8 ساعت زندگیش 10 ساعت زندگیش رو درسه. حالا یه جوامعی هستن که سطح رقابت برای یه دورانی آدم رو به یه مرحله میکشونه که شما معمولا توش بودید، اونم میفهمم. من خودم هم این دوره ها رو هم در ایران هم بیشتر تو امریکا طی کردم، ولی کوتاه مدت بوده. ولی مهم تو زندگی اون بالانس و توازنه. همونطور که شما اگر فقط ویتامین C بخورید میمیرید، ویتامین D بخورید میمیرید، همه ویتامین ها رو باید خورد، همونطور هم همه زندگی باید توش همه چیز باشه. بنابراین یه مقدار هر دو با چشم باز عزیز. من دو تا تو پیشنهادم بتونم، یکی چرا ازدواج چرا طلاقی که من دارم، یکی 50 باید و نباید روی هم 12 ساعت. من مطمئنم یه آدمه بهتون مطلب بهتون توجهتون جلب کنیم، مقدار چراغ روشن میکنه اگر نشنید، تو دوبار بشنوید برای که ببینید چی کار دارید میکنید. چیزای دیگه هم هست تو این زمینه، ولی این دوتا رو بیش از همه پیشنهاد میکنم. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه بپرسم در اصل حرفی که شما همیشه میزنید که رابطه ای که نباید ادامه نمیتونی مثلا تمامش کنی و نباید تمامش کنی و نباید شروع کنی، من الان میخوام ببینم که از حرف من میشه بچینه که
نه شما نه رابطه ایست که نه عزیزم، اصلا شما از حرفاتون چیز نشون نمیده. شما این رابطه رو میتونید تموم کنید، میخواید تموم کنید، ای بسا باید تموم کنید، بنابراین یعنی تمومش کنید به گونه که از ادامهش بید. من چیزی توش نمیم. شما اگر من گفتید ایشون مریضه مودم خب ولش کنید، به من میگفتید که ایشون خیانت کرده مودم ولش کنید، به من شما هنوز من چیزی نگفتید، منم با یه احتمال دارم حرف میزنم. در اینجاست که من هیچ دلیلی برای که بعدم نمیخوام که شما بگید تصمیم گرفتم که رابطه خوبه که برم جلو، کاری به هیچی نشته باشم. مرزم به شما اینه که به دو دلیل، اولا شاید واقع بینانه اگر نگاه کنید بسیار هم برای هم خوبید و ایشون هم خوبه، دوم ازش میآموزید که گرفتار، یعنی ازش همین گونه نگذرید بدون اینکه نتیجه رو بگیرید. این همه راه رو آمدید میتونید ادامه بدید، ولی با اطمینان به این ور یا اون ور به این نتیجه برسیم که به هم میخوریم، به درد هم میخوریم یا نه یا نمیخوریم. و ضمناً بیاموزیم که یه آدمی با این ویژگی‌ها در حالی که ظاهر اینقدر خوبه میتونه اینقدر بد باشه، یا ظاهر که خوبه باطنش از این هم بهتر. نه من هیچ دلیلی برای قطع رابطه تون نمیبینم، اصلا شامل حال
اون مسئله رو من بعد ازشون بخوام که طلاق رو فایل کنم.
نه اون اگر به شما نازیم، اگر ایشون برگشتن گفتن اون مثلا 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه اگر تو این رابطه باشیم ایشون گرین کارت شو میگیره و من از سر یه کاری که میخوام برای یه هموطن بکنم چه عمل داری چیز سوری درست است که الان کسی به شما بگه که بنویس که مثلا ما با هم خواهریم و برادریم که من بتونم بیام امریکا، حالا کاری ندارم، ولی شما به عنوان کمک کنم در کشوری که ماجرای اومدنش تا به هزاران حرفه که هیچ ارتباطی به عدالت و حقیقت و اینا نداره، شما ممکنه به نظر بسیار می نویسم یه نامه بدید که شما برادر من، برای چی؟ برای که از طریق شما بتونه بیاد امریکا. خب در همچه کاری چیزی نیست که آدم بگه اینم برادرت شد، حالا تو زندگی چه نقشی داری، ادای برادرت شد چه میکنه یا نمیکنه. نه خودتون گرفتار اون نکنید. موضوع من ازدواج قبلی ایشون هست، چراییش و چگونگی همکنونش، ولی به علامتی هم هست به قول شما پرچم قرمزی هم هست، ولی چه اندازه مسئله جدیست ما اصلا نمیدونم. ای خودشون توضیح بدن.
یه مسئله دیگه ای که ببخشید، یه مسئله دیگه ای که از این آدم هست و من فکر می‌کنم که شاید ممکنه زنگ خطر باشه، اینه که ایشون توی یه برهه‌ای از زندگیشون فکر کنم به اونت مثلا 7 سال یا 8 خیلی مذهبی بودن.
خب من همین تمام عزیز، من فکر کنم یکی از حرفای منو شنیده، متوجه شده من راجع به چی دارم حرف زدم. شما اونا رو دقت کنید. به همجاست که شما ممکنه خیلی هم خوشحال باشید از به دلیل اعتقادات مذهبیش، من باش مسئله دارم به گونه‌ای که من توصیفش کردم، نه اینکه اینشون هستن. بنابراین اونها رو هم چک کنید عزیز. به همجاست که ما قرار یه آدمو بشناسیم، ما که قرار نیست فکر کنیم با حدس و گمان که از آدم ازدواج نمی‌کنه. دورانش به سر. من به پیام هاست مدتی گذشته ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم.
بله خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم چنگ رجمن با ما باش.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
آیا از شاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رامین آریان در مرسدس‌بنز آنهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس‌بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتان آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط سپاسگزاری خودم رو از دوستانی که به عنوان اسپانسر و پشتیبان به جمع یاران ما پیوستند ابراز میکنم و یادآور میشم که حمایت این دوستان رو که بیشتر فقط از سر لطف و محبت بوده رو بسیار قدردانیم و ظرفی که دو روز آیندم فکر کنم یکی دو سه نفر دیگه به اون اسامی اضافه میشه و دیگه چون به هر حال به اول مارش داریم نزدیک میشیم، فکر میکنم که بعد از اون دیگه دوستان تازه‌ای رو نخواهیم خواست مگر برای برنامه‌های بعدی که امیدوارم هرچه زودتر اون رو بتونیم بهتر برگزار کنیم. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
آقای تولکوی خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم با شما تماس برقرار بکنم. من میخواستم در مورد رابطه‌ام با یه خانمی باهاتون صحبت بکنم، یه خورده راز و نیاز بکنم و ببینم نظر شما، راهنمایی شما در این مورد چیه.
شما چند سالتون عزیز؟
من یک مرد 53 ساله هستم که متخصص پزشکی هستم، داره بورد تخصصی و یکی از در شکل از معروف‌ترین شهرهای اروپا رئیس کلینیک هستم.
چه مدتی اروپا داشتی؟
من از 1979 بعد از رفتن شاه از ایران خارج شدم.
بسیار خوب.
من از یک خانواده ایم که پدرم ارتشی بوده، 5 تا بچه داشتم، من بچه ماقبل آخر هستم. یک 10 سال با یه خانم آلمانی ازدواج کرده بودم که یک دختر 13 ساله دارم که در حال حاضر بیشتر پیش مادرش هست و در حال حاضر پیش منم میاد، منم در حال گرفتن تیتل پروفسوریم هستم. مدت خیلی زیادم تنها بودم تا اینکه 3 سال پیش دعوت شدم به یه شهر دیگه و در اونجا در ایام عید اونجا توی جمعی یک خانمی رو دیدم که خیلی ازشون خوشم اومد. از این آشنایی که ما رو دعوت کرده بودم پرسیدم اینا کی هستن؟ گفت اونا که اونجا میبینی یا همشون شوهر دارن یا دوست پسر دارن. منم خب خودم کشیدم کنار چون نمیخواستم واسه درد سر کسی بشم. این جریانات گذشت و از طریق فیسبوک و دوست آشنا با این خانم من وارد رابطه فیسبوکی و تلفنی شدم.
ببخشید ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
ایشون هم ایرانی هستن و ایشون اولین خانم ایرانی هستن که من اصلا باهاشون رابطه داشتم و آشنا شدم. یعنی در این مورد بگیم هیچ تجربه‌ای نداشتم.
اوکی، دو تا نکته، یکی این که ایشون چند سالشونه، دوم که چه مدتی است در اروپا هستن.
بله. ایشون 36 سالشونه و در حدود 12 سالی که در آلمان هستن. ایشون از یه خانواده خیلی مرفه میان، من با پدر مادرشون وقتا آشنا شدم. یک خواهر کوچکتر خود دارن که 10 سال از ایشون جوانتر هستم. یه دوتا اینفورماسیون خیلی کوتاه در مورد این خانم بهتون بگم. ایشون وقتی که خیلی جوان بودن یه دوست و دختری داشتن که ایشون یک دایی داشتن که این دایی یک وقتی عاشق این خانم میشه و به هر حال بهش گفته به من نگو دایی، به من بگو فلانی. و بعد از اینکه 18 سالش خانم این میشه زیر پای این خانم میشینه، البته مثل اون زمان بهش نگفته بود من ازدواج کردم و بچه دارم. و به هر حال این خانم با وجود مخالفت شدید پدر مادرش با ایشون میرن خارج و بعد از یک سال به قول معروف دست از پا درستن برمیگردن در میرن. در ایران ایشون تحصیلاتشون رو میکنن، لیسانسشون رو میگیرن و اونجا با یک آقای آلمانی آشنا میشن که بعد از تقریبا یک سالی ازدواج میکنن و بعدش در میاد که ایشون بعد از یکی دو سال چون دائم توی ماموریت بودن ایشون که ایشون گی هستن. کارشون به طلاق میکشه و بعدم 2-3 سال با یه آقای دیگه بودن که اونجا هم گندش در میاد که این آقا هم زن داره تو 2 جای مختلف دنیا و ایشون هم میخواست به عنوان زن سوم در ایران بگیره. با ایشون هم قطع رابطه میکنن. برای تحصیلات دیگه‌ای که میخواستن تو آلمان بکنن میرن به یه شهر دیگه، همون شهری که من تو عید باشون دیدمش. اونجا بعد سر یه چیزای مالی با یک مردی آشنا میشن که دوست آشنا آشنا میکنن که این مرد از ایشون 20 سال سنشون بیشتره و به ایشون کمک مالی میکنن و ایشون در یک کار مالی بیزارن که بعد منجر به ورشکستگی و خرج خیلی سنگینی میشه. پدر مادر این خانم از اون اول شدیدن با رابطه با این مرد مخالفت کردن ولی این خانم گفت دیگه مجبور هستم، دیگه قول دادم هرچی باشه باید زنش بشم. هنوزم خودشون اصلا موقع اولم گفتم بزرگترین اشتباه زندگیم بود. کار به اینجا رسید که من وقتی فهمیدم که ایشون ازدواج کردم خیلی دودل شدم و امیدوارم شما دعوا زیاد با هم نکنید چون میدونم شما هم خیلی آدم اخلاقی هستیم. ایشون من گفتم ما در یک سال جنگ و جدال داریم، هیچ رابطه هم با هم نداریم، همش اینطوریه، میخوام اصلا پیشی بکنم طلاق بگیرم بیام بیرون و اینا. الان ما در حدود 6 ماهه که با هم هستیم. کار به اینجا رسیده که شوهر ایشون هم تقریبا چیزایی بو بردند و منم خودم این اواخر نسبت ایشون حتی عذاب وجدان یه خورده پیدا کردم. بارها حتی با این خانم برخورد فیزیکی کردن، کنترل فریک هستن، از اون روز اولم کنترل فریک بودن، تو چرا با این حرف میزنی، چرا به اون مرد حرف زدی، چرا به این مرد نگاه کردی و این جریانات دائم ادامه داشته.
ببخشید شما بهش میگید چرا به این مرد نگاه کردی؟ آخه شما گفتید چرا
شوهرشون و کنترلش تلفنشو هکن میکنه، لپتاپشو هکن کرده، یه همچین آدمی و همونطوری که به خدمتتون عرض کردم 2 دفعه با ایشون برخورد فیزیکی کردن، این خانمو حبس کردن تو خونه، خانمو زدن، دوست داشتنا اومدن نجاتش دادن و فلان اینا بردنشو، بعد دوباره اومده خیلی عذرمون به غلط کردن افتاده، ببخشید اشتباه کردم، برگرد خونه، من خودمو تصحیح میکنم، اله میکنم، ولی تا حالا نه از تصحیح کردن بوده و ایشون هم گفته که من هیچ احساسی ندارم دیگه، از اون اولام شاید اشتباه بوده. ایشون به من خیلی ابراز علاقه میکنم و منم آنستی بهتون میگم تا حالش کسی اینطوری دوست نداشتم چون با هیچ خانم ایرانی نبودم و به هر حال با هیچ انسان اینطوری نبودم. یه خانم خیلی خوشبرخورد، خندان، خیلی زیبا و خیلی برخوردشون خوب هست و تا اینکه با من هستن همیشه میگن تو برای من همه چی هستی. پدر مادرش هم با من آشنا شدم، من بلند شدم رفتم ایران چون به مادرش گفته بود که من با یک کس دیگه آشنا شدم. من گفتم باشه من حاضرم بیام ایران، این کاری کردم که تا حالا اصلا فکرشم نمی‌کردم. رفتم خودم معرفی کردم، گفتم من این هستم، پدر مادرشون هم من خیلی خوشش اومد، چند بارم با هم تلفنی صحبت کردیم و پدر مادر ایشون هم میگن باید هر چی زودتر از خونه اون مرد بیای بیرون، ولی تمیز بیا بیرون. ایشون یه چیزایی بو بردن این شوهر این خانم و گفتن که با منم حتی روی موبایلم تماس گرفتن، پیدا کرده بودن منو تهدید کردن و فلان اینا. یک اسمس هایی به پدر مادر ایشون زدن که دختر شما با آقای دکتر فلانی الان رابطه داره و از این حرفا. مادر ایشون به من گفتن که بهتره که این خانم هرچی تمیزتر بیاد بیرون که این فردا درد سر شما نشه، چون اونطوری که منم این آقا رو تا حالا آشنا شدم، باز از دوست آشنامونم شنیدم، آدمی که ممکنه پروبلم ایجاد بکنه. چند وقت اخیر ایشون گفتن که چون این خانم میخواد با دوستاش بره بیرون شب، گفتن که من میخوام ازت تو جدا بشم و چند روز میرم و ببینیم دو سه ما وقت بذاریم اصلا با هم میشیم، اگه دلت برا من تنگ شد یا من دلم برام تنگ شد با هم میاییم و نشدم که میریم. روز بعدش گفتن من نمیخوام برم و اگه میخوای از این خونه بری برون، شما برو بیرون، تو برو بیرون، تمام خرج خونه رو من میدم. این حقایقی که به انتهای گفته شده. از اون ور نمیدونم تعجب میکنم وقتی که کار به اینجا کشیده، نمیدونم این خانم چرا از این خونه نمیاد بیرون. چند دفعه باشون صحبت کردم گفتم چرا نمیاد از این خونه بیرون، گفتش که ایشون به من پول بده کاره و من حتی مالیمو از ایشون میخوام و فلان اینا. گفتم خیلی خوب، اگر موضوع اینه، اگر بالا من سر در نمیارم، من که وضع پولیم خوبه، احتیاجی هم به اینا نیست، ایشون هم میخوان حتما با من زندگی بکنن، میخوان اگه بشه تشکیل خانواده هم بدن، هر جوری احساس ابراز علاقه هم میکنن، ولی من از کار ایشون سر در نمیارم، نمیدونم چرا ایشون این کاتو نمیکنن. چون من بهش گفتم ببین این جریان الان اینطوری شده که هم برای اون شوهر تو مشکله، هم برای من مشکله، هم برای خودت هم بیشتر از همه عذاب میبری و بارها هم گریه کرده گفتم نمیدونم چیکار بکنم فلان اینا. منم خودم موندم واقعا نمیدونم.
به من بفرمایید اون آقا اصلا نوع شغل و کار و درآمد ایناشون چقدره؟
درآمدشون خوبه، ایشون ماهی 8-9 هزار تا در میارن اویرو و یکی دو جمع خونه دارن تقریبا نزدیک 10-11 هزار اویرو ایشون در میارن.
خیلی خوب، چه مدتی اینا با هم ازدواج کردن؟
در حدود یک سال نیم میشه.
خب ایشون چه حقی میتونه از اون آقا بگیره؟ اگر من قوانین اونجا رو نمیدونم، ولی قوانین اگر امریکا بود چیزی شامل حالشون نمیشد، نه از ثروت خیلی
بونه. در اروپا یه خوره فرق داره، چون من خودم طلاق گرفتم میدونم چه جوریه. شما خانم حق داری یک سال از این بستگی به اون پولی که ایشون در میاره یه پولی بگیره، نزدیک 1500-1600 اویرو میشه.
برای چه مدتی؟
برای یک سال فقط.
با این که میشه روی هم به 20000 یورو هم نمیرسه، درسته؟
گل به دهنتون، همینم هست.
خیلی خوب، ایشون رفته، نه صبر کن، ایشون رفته یه کسی که نمیخواد و در حال جنگه با شما هم هست، به خاطر 20000 یورو که از او بگیره که میتونه گرفتاری و دردسر اینا درست بکنه، به خاطر اون پول اونجا مونده.
حالا این چیزی که منو مشغول میکنه و میگه بیشتر از اینم هست. یک مشکل دیگه هم هست، این آ چند سال پیش با یک از دوستای ایرانیشون که یک آدم خیلی ثروتمندی است و کارایی میکنه، یک شرکتی تأسیس کردن که این خانم به عنوان مدیر عامله و شوهرشون به عنوان شریکه. البته شوهرشون گفته من چه از این پولا نمیخوام، کارم تا حالا به اون صورت پیش نرفته و منم خیلی در مورد شغل این خانم بهش کمک کردم، از هر کاری که از دستم برمد خدا شاده برایشون انجام دادم و با عشق و علاقه انجام دادم. این چیزی که منو یه خورده متعجب میکنه، بهشم گفتم تو اگه دردت 20000 اورو خب یه معلوم بهت میدم. از یه بعد این خانم عجیب عذاب و وجدان گرفتم، بارها هم گفتن من بهشون خیانت کردم، نباید میکردم، دلم به حالش میسوزه و خیلی مرده گیریه کرده، ولی میدونم هیچ آینده ای ما با هم نداریم، هیچ احساس نداریم، من تو رو دوست دارم. حرفا یک خورده زد و نقیض شده برا من. شما اگه به من علاقه داری، میگی من عاشقت هستم، تو همه چیز من هستی، چرا با این مرد موندی که انقدر اذیتت میکنه، تحقیرت میکنه، تحت فشارت قرار میده، جی پی اس ماشینشو تعقیب میکنه، جی پی اس موبایلشو تعقیب میکنه، یک اصلا یک جریانات خیلی عجیبی. ایشون به من همین که بزودی تموم میشه بزودی تموم میشه. من بهش گفتم حالا بزودی هم تموم شد بیا من کمکت میکنم یک آپارتمانی تو شهر خودت بگیر، از اونجا بیا بیرون منم کمک بهت میکنم، بالاخره یه مادرم خودت پول داری منم کمک مالی بهت میکنم، بیا بیشتر با هم باشیم تا ببینیم اصلا چی میشه. ولی هنوز موندم که چرا این خانم از خونه این آقا بیرون نمیاد. بعضی وقتا فکر میکنم آیا تو واقعا تمام حقایق رو من گفته، چیزهایی که من خودم داد و بیدادهایی که این مرد با ایشون کرده خودم شنیدم و شاهدش بودم، حتی یک بارم کم اون دود اصلا با هم مقابل بشین، چون ایشون جی پی اس ماشین ایشون رو تعقیب کرده بودن اومده بودن دم اونجا واسطه بودن که ایشون من تلفن زد خواهش کرد تو رو خدا نیا نمیخوام کار به دعوا اینا بکشه، منم گفتم در شأن من نیست خب فعلا برم کنار فعلا. در حال حاضر موندم واقعا نمیدونم حقیقت چیه.
بذارید
که در یه مواردی جانم
بذارید من ازتون خواهش کنم که ما پیام ها رو بشنویم با خاطر راست بعدین صحبت چون گنجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Luna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Luna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to lunaveincenters.com.
دکتر سام ابراهیمی متخصص قلب و عروق این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه بفرماییم.
بله آقای دکتر، همونطوری خدمتون عرض کردم، از یک ور من مطمئن هستم که ایشون به من علاقه دارن و پدر مادر ایشون هم میونشون با من خیلی خوبه، من بهشون خیلی خوش آمد بودم و اونا هم دائم بهشون میگن هر چه زودتر بیا از این خونه بیرون، ولی تمیز بیا. اصلا مادر ایشون به من گفت آقای دکتر خواهش میکنم بذارین این از این خونه این اومد به خاطر شما نیاد، چون اگه اون بفهم واقعا پای شما 100% در میونه زندگی همه تون رو سیاه میکنه. اینم یک فاکتوری هست.
آخه ببخشید من میخوام آخه یک کمی به دلیل دیگری میپرسم، مادر ایشون کجا زندگی میکنه؟
ایران زندگی میکنه.
ایشون در ایران نشستن، در واره دخترشون که یه سال خورده است با یه مردی ازدواج کرده نظریه‌ای دارن که این مرد چنین و چنان میکنه. ببینید آقای دکتر، من اصلا تعجب میکنم که شما منابع اطلاعاتیتون اینقدر در حقیقت با واقعیت ها فاصله داره و یا تجزیه و تحلیل ها. متاسفم این حرفو میزنم، این خانم یه عالمه گیر و گرفتاری داره. ایشون ظاهرشون، زیباییشون، جذابیتشون، خوش سر و زبون بودنشون، همه اینا قبول، من با اون حتما حرفی ندارم چون اون چیزیست که نمیدونم، ولی یکیست که همچی زندگی عجیب و غریبی داشته و همچنان داره اینگونه ادامه میده، با توجه به فاصله سنی که با شما داره، با توجه به نوع زندگی که مثلا با خواهری که 10 سال از ایشون کوچکتر است، یه خانواده درهم برهمیست که ایشون در مسیر نوعی از زنده ماندن و ضمناً حالا تو این زنده ماندن اگر یه بستنی یا کیکی هم شد خوردن دارن زندگی میکنن. این که شما بخواید روی ایشون حساب بلند مدتی بکنید بر اساس آنچه شما گفتید و از جانب دیگه نوعی از ویژگی روانی و شخصیتی شما که در گفتارتون در جهت ارائه اطلاعات بود، من فکر میکنم شما هر دو دارید بیشتر با بمب بازی میکنید، مخصوصا برای آدمی مثل شما. یعنی به نظر من شما میخواید با ایشون جدا شدن، میخواید با هم دوست باشید، رابطه داشت باشید، من هیچ مسئله با اون ندارم، ولی اینکه شما فکر یه رابطه یه جدی بلند مدتی که این بس های دفعه از توش بچه هم در بیاد برای که ایشون 36 سالشه، اینا کاملا با آتش بازی کردن آتش بازی نیست. بنابراین خیلی خیلی این گزارش های شما نگران کننده است. این رفتار آخر ایشون که هیچی، اصلا قبلش هم با اون شرایطی که شما از قبل اشاره کردید که چه بوده عزیز، یعنی و حرفایی از اون قبیل، شما با از نظر من امیدوارم بانوی عزیز رو اذیت نکنم، ولی من با اطلاعات کم و اشتباه فراوان خدمتتون عرض کنم، من با یه بیمار روبرو هستم. من اصلا نمیفهمم کسی این چه جور زندگی کردنیه.
بله البته پدر مادر ایشون این آقا رو خیلی خوب میشناسن، چون این آقا بارها رفتن ایران، اونا اومدن اینجا دیدن فلان اینا، تو ایران هم دعواهایی شده با این خانم که تو چرا با امشب با دوستات میبینید.
ببینید آقای دکتر، ببینید جانب. من چرا با جانب. شما مثلا حرفی که الان شما میزنی در جهت توضیح اذیت نشید، خیلی راحتم من باش و رد کردن حرف نصب کنید، در جهت توضیح و رد کردن نظریه ایست که من داشتم درباره مادر ایشون. ولی قربونتون یه زنی که همچین مرد بیمار دیوانه ای رو انتخاب میکنه چی؟
بله.
شما اگر آمدید وقتی یه خانه 100,000 یورویی در اروپا هست، رفتید 3,500,000 پولشو دادید، من نباید به عقل و فهم و درک شما شک کنم؟ بحث من خونه ای نیست که خریدی. خب خونه خریدی، خونه میتونه خیلی هم خوب خریده باشه، خونه خوبی هم باشه، ولی خونه 100,000 یورویی به 3,000,000، خب این که دیگه هیچ توجیه نداره. بحث دیگه خونه نیست و خرید نیست که آیا خرید کار خوبی است، آدم باید خونه بخره یا نخره. بحث اینه که شما برای یه خونه 100,000 یورویی 3,000,000 یورو پول میدید، ایشون با یه همچین تحفه‌ای که ایران هم رفته و خانواده میشناسن و اون جدالا اونجا بوده و الان هم شما دارید ادام میدید، همچنان اونجا مونده که چی؟ که مثلا کشته بشه؟
مشکل منم همینه، مشکل بزرگ منم همینه. بارا بهش گفتم تو که این شرایط داری، یک موقعیت دیگر داری، اصلا با منم نباش، با ایشونم نباش، برو زندگی تو بکن، با کس دیگه آشنا بشو، من سر در نمیارم. تو چرا تو همه تحت این شرایط با این شرط هنوز به ادامه زندگی میری؟ اون اتاق خودشه، نه با هم حرف میزنه، اون قضا.
نه اونم معلوم نیست، نه اونم معلوم نیست. شما من بگید خب جواب ایشون چی؟
جواب ایشون میگه من باید از اینجا تمیز بیام بیرون، حقمو از ایشون بگیرم، ایشون منو خیلی اذیت کرده و من تو رو بیش از حد دوست دارم.
نه دنبال بعدیشو نرید عزیز، قربونتون. آخه آقای دکتر من باید ضربه مغزی به سرم خورده باشه که همچی ترکیبی رو بپذیرم، یه همچی آدمیست با این ویژگیه که هیچی نیست، بعد از اون من در یه همچین شرایطی میخوام تمیز بیام بیرون. تمیزم عبارت از اینه که حقم رو بر اساس کدوم قاعده و قانون؟ اصلا بر اساس قانون اونجا که گفته حقه، اون یه قاعده ای بس و مبتنی بر زوره، اون پولم رو بگیرم تمیز بیام بیرون.
درسته، البته منم بارها بهش گفتم عزیز من شتو سوا شدن که دلار رفتن نداره، یا اینوریه یا اونوریه، باید یه وقتی آدم تصمیمشو بگیره، وگرنه من یه وقتی باید تصمیم بگیرم. من به توضیح عرض کنم، یک دوست آلمانی خیلی خوب دارم که ایشون یه روانشناس خیلی کارپشته هستن، ایشون وقتی تمام این جریان شنیدن تقریبا همین صحبتایی کردن که شما کردین. ایشون من گفتم تو به هر حال الان مثل یک جوونی شدی که تو دوران بلوغ هست و عاشق شدی و نمیشه به اون صورت کارش کرد، ولی گفت تو باید تصمیم بگیری، یک زمانی بهشون بدی تا اینجا، بعدش هم تموم میشه، تازه اون وقت تصمیم تو باید تو بگیری، منتها شرط اصلی اینه که این خانم باید تصمیمشو بگیره بیا و واقعا حقیقت رو به تو بگی، تو چرا هنوز تو خونه مونده، یا یه چیز دیگه پشت پرده هست، یا اینکه واقعا ایشون تصمیمشو نمیتونه بگیره.
اصلا مسئله اون نیست، اصلا فرقی نمیکنه. ببینید این مثل بله. این است که من اومدم دزدی خونه شما، آیا تو خونه پام شکسته وقتی می آمدم از رو پشت بون بالا پام شکسته، وقتی که برگشتم شکسته، شما برای چی میره دنبال اون موضوع؟ اصلا تکلیف کار روشنه، شما اون حرفی که دوستتون گفته که شما رو میشناسه، یک نوع از حالت هیجان کاملا غیر عادی در شما پیدا شده، نه عشق، نه هیچ، آتش سوزانیست که برمیگره به خیلی چیزا که ویژگی روانی شماست که من کم و بیش اینجا میتونم بهش دسترسی پیدا کنم، این خبرهایی دارم، اگر خط رادیو نبود حضوری بود بهتون گفتم من این 5 تا چیز در شما میبینم، ولی با این همه اطلاعات کم همچین ریسکی رو نمیکنم. دوم، من اون ور قضیه رو نگاه میکنم که با از نظر من یه خانومی که گرفتار و بیمار شما روبرو است، حالا شما میخواید با این، و بعدم ایشون نه یه دفعه، نه دو دفعه، نه سه دفعه، همینجوری داره اینو نشون میده با کارهایی که کرده توی مدت، و بعدش هم الانم درگیر یه کاری است که آدم فکر کنه خیلی خوب من 36 سالمه، 36 تام اشتباه کردم، ولی حالا به یه سطحی از توجه و یا رعایت یه اصولی هستم که حالا میخوام تصمیم درست بگیرم. ایشون که تصمیم الانش از تصمیم قبلیش بدتره و بعد اصطلاحی که مادر بزرگوارش از اونجا و خودش از اینجا ما پاک میخوایم بیام. پاک یعنی پول از اون آقا بگیرم بیام بیرون؟ این پاکه؟
نه، منظورشون اینه که ایشون میترسن، به منم گفتن این اگر بفهمه تو به خاطر ایشون اومدی، موضوع پول برای اونا اصلا مسئله نیست. مادرش هم بارها گفته گور پدر پول، ولی آبروریزی چون یارو تهدید کرده، من تو فیسبوک مینویسم، من اینجا مینویسم، اونجا مینویسم، از این چرت و پرت.
خب بنویسه. نفهمیدم. ببخشید. من توی زندگی باشم جهنمی که همه جور خطر منو تهدید میکنه، بعد نگران هستم که شوهر من یا زن من برام تو فیسبوک بنویسه که این با زن یا مرد دیگری بود و این آبرو ریزی میشه که من به خاطر این آبروی مفت بیمعنی میخوام تا پای ای بسا خطر و مرگ برم. بابا ای والا مثلا نمیفهمم.
یعنی این بزرگترین مشکل
نه مشکل نیست آقای دکتر، مشکل نیست. مشکل در این است که ایشون موضوعهای دیگری است و امیدم موضوعهای دیگری است که واقعیت نداره، پنهانه. میتونم یه نمونهشو بگم، ایشون فقط داره با شما گرون فروشی میکنه به همین سادگی. یعنی میخواد بگه ببین من به خاطر تو دارم چی میکشم، پس تو بیا به خاطر من این کارا رو بکن که میتونی، بس به زودی هم سرکلش پیدا میشه. یعنی به من میگید که بدترین فکری داریم که چیه؟ بازیست. یه بازیست که از سر یا ناچاری و احتیاجه یا از سر گرفتاری و بیماری یا هر دو. به من متاسفم چون رو خط رادیو نمیتونم پنهان کنم، به من میگید احتمال این که این رابطه بین شما و ایشون یه نسبتاً دوران خوب و خوشی یا پایان خوب و خوشی داشت به چند درصده؟ میگم زیر 1%. یعنی اینقدر خرابه کن و شما خب درگیر یه نوع افکار و حالات دیگری هستید که اونا شما رو اینجا برده و الا این چی عزیز؟ شما میخواید، باز جمله من تکرار میکنم، ایشون میخوان دوست شما باشن، شما میخواید دوست ایشون باشید، عالیه. شما میخواید به ایشون کمک بکنید که زندگی اقتصادی و مالی ایشون به چرخه، عالیه. ولی اگر شما فکر جدی بلند مدت میکنید، هر دو به زودی پشیمان خواهید شد، برای که این رابطه پایه و مایه ای نداره. این رابطه در حقیقت نقش بر آب زدن مثلا هیچی مثلا الانش. و گفتم شما به دلیل اینکه مدت هاست اونجا هستید، به دلیل اینکه به هر حال در یه دنیایی هستید، به دلیل اینکه یه جنبه‌ای از زندگیتون پره پره، یه جای دیگه خالی خالیه، ایشون اومده جای خالی رو اشغال کرده.
درست.
و شما ایشون رو درست مثل کاری که در پزشکی است، شما اومدید یه ترانسپلنت کردید، یه کلیه ای رو از یکی گرفتید به کسی دیگه منتقل کردید، اما اصلا اون کلیه نیست و 100% بدن ریجکتش خواهد، فقط گرفتاری و خطرات مربوط به این انتقال داریم. بنابراین میخواید دوست هم باشید، باشید، میخواید ایشون رو کمک کنید، بکنید. ولی اگر قبل از آزمایش های تمام و کمال، از تستای روانی گرفته تا بقیه چیزا، و اقلن یکی دو سالی که آدم خاطرش هسته باشه، دست به یک کاری بزنید که تعهدی برای خودتون به وجود برید، تا آخر اون پشیمان خواهی شد. ولی هر دوی شما به نظر من خطرناکه، این نوع چیزایی که شما درباره گذشته ایشون و خودتون، و شما به هر حال یه چیزایی ساختید عزیز. شما آمدید آجر رو آجر گذاشتید، یه ساختمونی ساختید، لطفاً نه خودتون و نه به دیگری اجازه نهید یه لگد بزنه همشو بریزه و شما بشید آخر کار خالی از اون چیزایی هم که دارید. من نگرانم، چاره‌ای هم ندارم، چون مطالبتون رو شنیدم، عرض میکنم خوشحالم نیستم از این حرف به این تند و تیزی، ولی عرض من این است که
ممنونم از من، برای همینم بهتون تلفن زدم، چون میدونم شما خیلی آنستیش حرفاتون رو میزنی، روک و راست و صادقانه، و همینم برای من مهمه که چشممو باز بکنم.
لطفاً لطفاً، درست بانوی مانند بانوی ارجمند قبلی، هیچ شرایطی، روابطی، امکاناتی که شما برای من ارائه دارید اصلاً از نظر من قابل قبول برای یه تصمیم مهم و اساسی در زندگیتون نیست، به هیچ وجه. یعنی شما مثل جان
کوتاه می‌خواستم وقتتون بیشتر از این بگم، چون می‌دونم خیلی می‌خوام باهاتون صحبت بکنن. ایشون الان مدتی میگه وقت گرفتن، می‌خوام برم پیش روانشناس در مورد تمام این چیزا صحبت بکنم. نظرتون در این مورد چیه؟
بسیار کار عالی است، فقط از ایشون بخواید که 10 ساعت 20 ساعت قول بدن با یه روانشناس خوب، دو تایی با هم برید که ببینید چه خبره. خیلی فکر خوبی. من مطلقا در اون مشکلی نمینم، حتی اون حتما حتما جز توصیه خداحافظی من با شما حتما این بود که این کار رو برای اینکه نظر من با یه احتمال همراهه برای قطعیت، ولی مبادا 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 با کمتر از 100% اطمینان که خاطرتون از بابت موضوع آسوده باشه به خودتون و ایشون آسیب بیشتری یا دیگری بزنید. به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین حال.
یک دنیا از لطفتون متشکرم. زنده باشین آقای دکتر. خداحافظ شما.
خداحافظ
شما. خداحافظ.
چنگ ارجمند با ما باش.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137. رادیو همراه از یاران و پشتیبانان خود در برگزاری مراسم سالگرد رادیو در اول مارچ نهایت تشکر و سپاس را دارد. این یاوران عبارتند از دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، دکتر هانی محمودی و دکتر علیرضا میرشجاعی از آموزشگاه میر برای آموزش پین منیجمنت تراپی، هیپنوتراپی و لایف کوچینگ، دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی کالیفرنیا و فدرال برای تنظیم قراردادهای ازدواج و طلاق، آقای حسین زمانی، متخصص انواع خدمات بیمه از خانه بیمه، دکتر مایکل پیمان کیت، وکیل امور جنایی، خانم مهناز ماهوروند، متخصص در دریافت انواع وام‌های تجاری و مسکونی از تورنتو، آقای دکتر شاهین صداقت و خانم دکتر مهناز طاهری پور، وکلای امور مهاجرت، خانم باهره و آوا اردلان، متخصص انواع خدمات بیمه، آقای شان پرهمند از دبلیو آی سایمنسون مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا، خانم مهین کریمی حکاک، اینتریور دیزاینر و استیج میکر، آقای رضا مظاهری، مشاور خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی در شمال کالیفرنیا، و امید بازار، فروشگاه اینترنتی برای خرید و فروش انواع کالا و خدمات.
به ایلز کلاب خوش آمدید.
تخصص ما حفاظت از سرمایه بیزینس و کمپانی شماست.
روش ما مشارکت و همراهی گام به گام و منطبق با قوانین با وکیل و حسابدار شما در ایجاد و حفظ منافع مالی و مالیاتی شماست.
ویژگی ما طراحی روش‌های انحصاری و اختصاصی جهت حفظ و رشد سرمایه شماست.
ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا، 866-900-AIDA، 866-924-32،
eagles-club.net، 866-900-AIDA.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه‌ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فنرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند.
با ما در اوج پرواز کنید، آنجا که عقاب پرواز می کند.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
بله انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
امیدوارم که حالتون بهتر شده باشه.
ممنونم.
من از اروپا مزاحمتون میشم. 40 سالمه و یک سال داشتم در مورد رابطه‌ای که الان توش هستم.
چه مدتی از اروپا هستید؟
من 23 ساله که در اروپا هستم.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
مهندسی کامپیوتر خوندم.
از نظر ازدواج چه کردید؟
من یه ازدواج ناموفق داشتم. در سن 28 سالگی ازدواج کردم و در سن 32 سالگی جدا شدم و حاصل این ازدواج هم یک پسر است که تو تقریبا هستی که 10 سالش، ولی ایشون با من زندگی نمی کنم، با پدرش زندگی.
پدرشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستم.
اون وقت شما در 2 سالگی پسرتون اون رو به پدرش دادی؟
خیر، پسر من تا 5 سالگی با من زندگی میکرد، ولی از 5 سالگی به بعد با پدرش، با یعنی هم خودش میخواد هم سر یه سری جریانات ایشون با پدرش موف کرد و اون زندگی میکنه.
به من بگید الان شما در هفته یا ماه چقدر رو میبینی؟
متاسفانه من الان حدود 4 ساله که پسرمو ندیدم، به علت میگم یه سری مشکلاتی که پدرشون به اثر راه من گذاشت و با یه سری من دادگاه رفتم و تقریبا 2 سال برای دادگاه من خیلی اقدام کردم که رفتم که بتونم کاسدی بچه رو دوباره بگیرم، ولی متاسفانه ندادن کاسدی رو و بچه هم چون یه خود برین واش شده و تحت تاثیر اونا قرار گرفته دیگه هیچ تمایلی نداشت که با من منی منو ببینه. الان فقط در حال حاضر یک کانتکت به صورت نامه و ریپورت مانتلی هستش که واسه من پدرشو میفرسته و منم یه کورت اوردر دادن که فقط در ماه یه بار هدیه یا نامه برای بچه بفرسته.
شما متهم به چی بودید که از بچه‌تون دورتون کرده؟
من ولی متهم به چیزی نبودم. پدرشون چون به خاطر یک کلاهبرداری به زندان افتادن و اون مدتی که زندان افتادن بچه چون پل پدر بود و من ایشون بیل گذاشته بودم واسه من، چون منو متهم کردن که ایشون رو لو دادم و برای من بیل گذاشتم و بچه رو نمیتونستم ببینم.
نه نفهمیدم. نه من
مدتشون خیلی طولانی شد، تقریبا تا ایشون به زندان افتاد و به دادگاه کارش کشیده شد و اینا تقریبا حدود 1 سال طول کشید و به خاطر همین بیلی که گذاشته بودن و منم هیچ جوری نمیتونستم به بچه رو ببینم و هیچ کدوم از اعضای خانواده این آقا هم حاضر نبودن که بچه رو بیارم من ببینم. حتی ما به خاطر این دادگاه رفتم و کانتاکت سنتر هم حتی بچه اومد ولی بچه هیچ حاضر نبود، گریه میکرد.
ببخشید. ببینید من باید بفهمم چون نمیفهمم. من یه مردی راهی زندان میشه بعد بچه رو میدن به او از مادرش دور میکنه؟
من ولی میگم داستانش این چون زیاده
من کاری به داستانش دارم کلیتش نه، من فقط روشن کنید. چون یه مردی مجرمه محکوم به زندان شده، بچه رو از مادر میگیرن به پدر زندانی یا بعد از زندان میدن؟
بله متاسفانه، چون ایشون ازدواج کرده بودن و کاسدی بچه رو میگم چون داشتن و بچه با پدر میخواست بمونه، در زمانی که ازدواج کردن با خانمشون به زندان افتادن و برای من بیل گذاشتن و من هیچ جوری نمیشون.
بیل برای چی گذاشتن برای شما؟ بیل یعنی چی برای شما؟ من لغت بیل یعنی پولیس که میدن آدمو از زندان آزاد کنن. بیل گذاشتن
اینجا شاید ترمش فرق میکنه.
یعنی چی بیل گذاشتن؟
عنوان میذارن که شما نمیتونیم تا تقریبا یک مایلی دو مایلی.
نه متوجه هستم، اونو بهش میگن restraining order. شما چرا اینو گرفتی؟
به خاطر که ایشون فکر میکرد من ایشون رو لو دادم به خاطر همین.
این چه ارتباطی داره؟ اگر من یه مجرمی رو لو بدم دادگاه منو محروم میکنه از دیدن بچه‌ام؟
بله اینجا متاسفانه اینطوری شد و من با اینکه من ثابت کردم که من هیچ گناهکار نبودم ولی چون دیگه دیر شده بود، گفته بودن دیگه این مدتیشون اینطوری طول کشیده و بیگناهی شما ثابت شده ولی چون بچه اصلا حاضر نیست شما رو بده.
ممکنه من بفرمایید در کجای دنیا اگر آدم مجرمی رو لو بده گناهکاره؟
و البته اینو بگم، من اینم اضافه کنم این وسط که تو این جریانات که آقا مجرم شناخته شدن، منم متهم کرده بودن به اینکه مادر ایشونو زدم. یعنی
آخه منم از اول از شماست آخه خانم، منم که از اول گفتم بودم اتهام شما چه بود، من که نمیدونم جرم شما چه. من از اول گفتم به من بفرمایید اتهام شما چیه، من بگذارم.
دو تا میگم، میدونم دو تا از موضوع متفاوت بود، من یکی رو یادم رفت شو انداختم و منم با این متهم اینم بودم که به خاطر اینکه با چون بچه هم پلو مادر بزرگشون بود واسه همین هیچ جوری من نمیتونستم نزدیک.
خب حالا رابطه چه خبر است؟
من حدود 3.5 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و الان هم با هم زندگی میکنیم. تقریبا الان یک روزه که با هم به اختلافی رسیدیم توی مدت 3.5 سال. بعد تقریبا 1 سال که ما با هم رابطه داشتیم، ایشون تقاضای ازدواج من کردن، یعنی پروپوز کردن و انگشتری گرفتن و به عنوان نامزد ایشون. بعد از 1 سال
ببخشید دو تا سال ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 43 سالشون.
و ایرانی هستن؟
بله بله ایرانی هستن.
خب چه مدت است ایشون اروپا هستن؟
15 سال.
میفرمونید. خب
و بعد از تقریبا 1 سال ایشون که پروپوز کردن و دیگه یعنی قصد ازدواج بود و ما تقریبا الان 1 ساله که کاملا با هم یعنی زندگی میکنیم، مووینگ کردیم. قبل از 1 سال هم من خونه خودم رو داشتم، همیشه خونه خودشون رو داشتم، ولی خب من بیشتر اوقات پهلوی ایشون بودم و تصمیم گرفتیم که با هم یه جور اجاره کنیم و زندگی کنیم.
نه ببخشید، ایشون به شما پروپوز کردن، شما پذیرفتید با هم ازدواج کردید یا فقط ایشون؟
نه فقط نامزد کردیم. این 2 سال پیش بود البته. دو سال و نیم پیش. اولی که بعد از اینکه ایشون پروپوز کردن گفتن که عروسی رو مثلا حالا یک سال یا 2 سال دیگه میگیریم و به خاطر یه سری مسائل مشکل مالی هم که داشتن، من خب خیلی کوتاه اومدم و مراعاتشون رو کردم. تا همین الان که تقریبا 3 سال نمیگذره هیچ حرفی راجع به ازدواج بهشون نزدم، یا اگه دیگران هم کرکی حرفی میزدن ایشون یه خود پرخوش میکردن، ناهر میشنن که چرا انقدر همه اصرار دارم ما ازدواج کنیم حالا که دیر نمیشه، حالا این کار انجام بدیم. و منم میگم خیلی کوتاه اومدم، خیلی مراعاتشون رو کردم و تا اینکه تقریبا دیروز سر این مسئله به خاطر یه مسئله دیگه این مسئله باز شد و من اینو عنوان کردم و ازشون گفتم که خواستم که یعنی این بالاخره چه خواهد شد، آیا ما ازدواج میکنیم نمی کنیم، آیا شما پلانی دارین؟ شما توی مدت من خیلی خب هیچی حرفی نزدم ولی شما هیچ وقت نگفتین که چه کار باید بکنیم. و سری موضوعشون خود عصبانی شدن و گفتن که نه من اصلا قصد ازدواج ندارم و خود بحث کردیم با هم دیگه.
شما چرا میفرمایید عصبانی شدن؟ ایشون به شما سوال کردید میخوای با من ازدواج کنی، ایشون هم گفته نه.
به خاطر اینکه ایشون میگن که ما همینطوری من هپی هستم.
نه من که نگفتم، من که عزیز
ما بعد این فقط این امضا باشه و فقط یک تیک کاغذ.
نه من اصلا نه صبر کنید، اولا استدلال ایشون من جواب بدم. بنده به خاطر همین یه تیک کاغذ که اسمش پاسپورت این ور اون ور میرم، این تیک پاکت یا کاغذ ببخشید سند خونه منه، اتومبیل منه، یعنی چی؟ همه زندگی و دنیا با همین یک کاغذ بر و تمام اون چیزی که مردم دارن به خاطرش هم دیگر میکشن پوله که اونم یک کاغذ. پس این پرت و پلاها رو نباید گفت. نه ولی شما چرا بیخودی میراه میرید عزیز؟ شما برگشتید بهشون گفتید میخوای اون ازدواج کنی؟ گفته نه. چراییش مهم نیست. شما گفته نه. بله. حالا شما حرفتون چیه؟
من حرفم این بود که خب اگه ایشون پس چرا پروپوز کردن و چرا این همه مثلا این مدت سال و نیمی که ما با هم هستیم این موضوع چرا زودتر به من نگفتن و
شما گفت نظم سب کنید شما اولا بهتون پروپوز کردن دنبالشو نگید، دوم شما هم اونجا نگفتید خب بیا ازدواج کنید، خودتون الان به من میگید که منم هیچی نگفتم حالا مطرح کردم، به ایشون میگید تو چرا نیومدی بگی، بله ایشون هم که دو دل بوده. از اون گذشته آدم ها فکر کنن امروز بخوان با یکی ازدواج کنن فردا به یه نتیجه و نظری میرسن میگن نمیخوام بکنم. آدم ها ازدواج کردن 5 تا بچه دارن جدا میشن. این چه حرفی که چرا قبلا گفتی یا نگفت؟ که استدلال نشد عزیز. پس اینجوریه کسی اگر یه چیزی قبلا گفته تا ابد هست؟ بله اگر گفته که هست. شما برای من اصلا تعجب آور چیز دیگه بود که دو تا آدم یکی 23 سال تو اروپا است یکی 15 سال تو اروپا است اونم تازه بعد از شما که ازدواج و بچه و اینا داشتید ایشون هم نمیدونم حالا سر عروسی باقی مونده بودید که چون وضع مالی نیست خب 10 نفر دعوت کردید بعد مثلا دعوت هم نمیگیم این عروسی میرفت توی مرکزی زن شوهر میشدید چرا ماجرا از عروسی براتون مسئله بود اونم نفهمید.
نه مسئله عروسی نیست، من حتی بهشون هم میدونن که من حتی بهشون هم گفتم من نه جشن آنچنانی میخواستم نه عروسی آنچنانی میخواستم، فقط یه حالت رسمیت و یه به قول معروف استابیلیتی میخواستم و یه حالت تعهد و اینو دوست داشتم و اینکه من خب خانوادم همه در جریان هستن، دوستان همه در جریان هستن ولی خانواده ایشون هیچ کدوم نمیدونن و تا به امروز ایشون اینو پنهان کردن و هر موقع هم که من سوال میکردم خب چرا این موضوع پنهان کردی، آیا به خاطر گذشته منه، ایشون میگفتن نه من هیچ مشکلی ندارم، من فقط دوست ندارم اینا دخالت کنن فضولی کنن و هیچ دلیل نداره که اونا از این موضوع خبردار بشن.
شما هیچ وقت با دوربرتون با مسئله راست و دروغ و اینا هیچ کاری دارید که آدم این پرت و پلاها رو سرهم کنه شما بپذیرید بعد شما خودتون دارید به من میگید که من عقد آنچنانی نمیخواستم کسی عقد اینچنین آنچنانی میگفتید ما ازدواج برای ایشون به شما پروپوز کردن شما قبلی حالا اومدید میگید من 3.5 سال وقتم رو تلف کردم یعنی چی؟ شما توی این مدت با ایشون خوب و خوش بودید یا نبودید؟ اگه خوب و خوش بودید چه تلف شدید؟ حالا بعدش میخواید چیکار کنید؟ قبلش من چی کار کردم؟
واقعا خوب و خوش بودیم، هیچ ناحتی هم ازشون ندارم، واقعا انسان بسیار خوبی هم
هستن. پس دیگه از این بهتر چی؟ حالا بخواید چیکار کنید؟ سوالتون از من چی عزیز؟
نه من سوال هم تنیگه آیا من واقعا شاید من پرتوقع هستم، من واقعا این ازدواج آیا واقعا واجب باشه و این تیکه کاغذ چقدر مهمه توی رابطه؟
من چه میدونم این تیکه کاغذ اینقدر مهمه که میشن زن و شوهر، این تک کاغذ اینقدر مهمه وقتی که مرد هرچی پول داره میدن به اون، این تک کاغذ اینقدر مهمه که اگر یکی رفت مریض شد اون یکی میتونه بره ببیندش نظر بره، یعنی چه خانم؟ بس که سوال شما این است که یعنی شما بعد از در این سن 40 سالگی سوالتون است که لطفاً بگید تفاوت ازدواج کردن و نکردن چیه؟ بعدم استدلال ایشون هم که بی‌معنی، شما که با ایشون خوب و خوشید بنابراین ایشون هم که نمیخواد با شما ازدواج کنه، شما هم که خیلی هیجان ازدواج نداری، دو تایتون هم که بچه نمیخواد.
من هیجان ازدواج نه اینکه نداشته باشم، دوست دارم و واقعا امروز هم من به ایشون گفتم من تا تابستون واقعا دوست دارم که این اتفاق بیفته، چون واقعا دیگه داره 4 سال میره توی 4 سال و الان هم من واقعا
خب ایشون هم نه آنه سب کنید مراعات
وضعیت مالی شما داره بهتر.
نه نفهمیدم شما رعایت وضع مالیشون رو برای چی کردی؟ برای عروسی مثلا؟ عروسی قرار نبود بگیری یه جشن 20 نفره هزینه سنگین مالی میخوام؟
نه بابا اونو میدونم، من اونو که شو قبول دارم، شما راست میگین، اون هزینه هم نداره، تنها چیز من مشکل من اینه که من میدونم احساس میکنم این آقا اصلا نمیخواد ازدواج بکنه، یعنی
احساس میکنم سرکار خانم تو رو خدا نیایید، شما تو کجای دنیایی؟ من مجبورم بهتون بگم آخ شما هیچ وقت فکر کردید که یه چیزی که من میگم یه لیوان اینجاست، به اینکه اینجا هست یا نیست مرتبطه. قربونت. یه آدمی به شما میگه نمیخوام اضافه کنم، احساس من این است که نمیخوام، چون مشخص به شما گفته نمیخوام، بعد برای شما دلیل آورده گفته میگم یه تیک کاغذ فلان بهمانه، بعد شما میگید احساسم اینه. من میگم یه آدمی مرده سرش هم بریدن، شما میگید احساس من این است که ایشون فردا نباید زنده باشه. احساس شما چیکار داره؟ ایشون مشخص سر شما
فرقش چی؟
شما از قبلم میدونستید، الانم. حالا حرف من این است که اگه شما براتون، شما هم که التیماتوم دارید یا تا تابستون با من ازدواج میکنی، حالا سوال من شما این است که اگر ایشون گفت نه، نه تا تابستون نه بعد از تابستون ازدواج نمیکنم، شما میخواید چیکار کنید؟
خب منم دیگه بهشون امروز گفتم، گفتم پس دیگه فایده نداره این زندگی، من واقعا میام، یکی میخوام که بهم تعهد داشته باشه.
خب بنابراین
ایشون ولی هیچ تعهدی نمیخوام داشته باشه.
بنابراین شما باز چه جواب منو با یه توضیح میدید؟ شما بگید من اگر کسی نخواد با هم ازدواج کنه نمیخوام باش در ارتباط باشم. دارم این تکلیف شما هم روشنه، شما خودتون بر اساس آنچه که خودتون درست میدونید، خوب میدونید، باید عمل کنید. به این نتیجه رسید که کسی نمیخواد با من تعهدی داشته باشه، با من ازدواج کنه، من نمیخوام باش باشم. بسیار خوب، بنابراین تکلیف شما روشن است. ولی به هر حال یه ذره به جای حدس و گمان با واقعیت ها اگر در ارتباط باشید اینقدر اذیت نمیشید. به هر حال امیدوارم هرچه خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بده. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنون.
شنگان عجمند اگر میخواید با ما باشید، چون معلوم نیست بخواید با من باشید، منم نمیدونم میخوام باشم یا نه.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خدمتتون آقای دکتر.
لطف دارید بفرمایید.
من 31 سال سنمه و فرزند دوم خانواده 36 سال سنمه و فرزند دوم خانواده هستم. همسرم هم 31 سال سنشون و فرزند اول خانواده هستم. ما 4 سال هست که ازدواج کردیم و حدودا 3 ساله که مهاجرت کردیم به اروپا. قسمتی از باورامون و منطقامون و رفتارامون تو زندگی با هم دیگه کاملا متفاوته و دارم شما خیلی دوست داریم این روند رو بهتر کنیم. برای همین هست که مزاحمتون شدم و ازتون چند تا سوال دارم.
بفرمایید.
اول میخواستم بدونم که توی زندگی زناشویی بخش خصوصی ما داریم یا نداریم. یعنی اینکه اگه بخوام مثال براتون بزنم، اینکه آیا ما اجازه داریم که پسورد موبایل همدیگر رو، ایمیل همدیگر رو، فیسبوک همدیگر داشته باشیم
کاملا؟
نه، قسمتش میتونه برام خصوصی باشه.
نه، فقط تنها یه موردی که شما دو تا توضیح رو میتونید داشته باشید. یکی اون چیزی که مربوط به دیگران است که با شما یه نسبت نزدیک. شما اگر بگید من نمیخوام اطلاعاتی که بین من و مادرم هست یا با برادرم هست رو داشته باشید، چون راز اوناست، ولی شما فرزندشون یا برادرشونید، کاملا میتونه خصوصی باشه. و دوم اون چیزی که شما رو اذیت میکنه. مثال، امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، شما رفتید دستشویی، همسرتون میگه سیفون رو نزن، شما میگید من میزنم، این قسمت خصوصی من، در دستشویی رو میبندم وقتی میرم تو دستشویی. من فکر نمیکنم زن و شوهر در باره آنچه ممکنه معنایی داشته باشه بتونن از هم جدا بشن، چون به یک اعتبار یکی هستن. مثل اینکه شما بگید من میتونم زهر و سم و به دست راستم بزنم نه به دست چپم. اینه که من فکر نمیکنم اونجا جایی برای خصوصی باشه، مگر گفتم راز دیگریست. همسرتون میتونم بگم من یه دوست دختری دارم با من حرف میزنه و این دوست دختر من این موضوع رو به من میگه، من نمیخوام تو از او خبر داشته باشی. شما میتونید اونو نخوای، اون به نظر من درسته، مشروط بر این که چنین، ولی خارج از اون نه عزیز. به نظر من جایی برای این که این مال من اون مال توه نه.
یعنی شما میفرمایید که اگر من بخوام یه ایمیلی داشته باشم، اینو برای فقط جهت مثال خدمتتون عرض میکنم، و همسر من بخواد پسوردشو داشته باشه، من بعد به اختیارش قرار بدم.
کاملا عزیز، مگر اینکه شما استدلال بکنید این ایمیل در ارتباط با مطلبی است که بین من و برادرمه، یا بین من و مادرمه که راز اوناست، یا شما حرفتون این است که من پزشکم، من محرمیت دارم و یه مسئله کانفیدنشیالتی وجود داره بین من و مریضم، و یا من و موکلم، و در اینجا هیچ کس نباید حق داشته باشه، اون تیکه به تو مربوط نیست. بنابراین شما در امریکا اون قسمتی که مربوط به شغل و بیزینستونه احتمالاً هرگز نمیتونه در اختیار همسرتون باشه، برای که اون مریضی که به شما مثلا مراجعه کرده به شما مراجعه کرده، به شما و همسرتون که مراجعه نکرده. یعنی تفکیک اینا مشخصه، ولی اون چیزی که مسئله فردی و شخصی گفتم اون دو مورده، ولی اگر یه جنبه اجتماعی داشته باشه قصه دیگری است. بنابراین شما میتونید بگید هرچی تو ایمیل داری، من ایمیل دارم، تو تلفن داری، من تلفن دارم، همه مشترک. اگر یه دونه هست که من نباید بدونم، تو باید من بگی این مورد به خصوص، تلفن برادرم رو تو نباید بدونی، تلفن مریضم رو تو نباید بدونی، و این کاملا درست است بر اساس یا اصول اخلاقی که راز برادر شماست، یا بر اساس اصول قانونی که هیچ کس قرار نیست حق نظری داشته باشه یا خبری داشته باشه از هیچ رابطه‌ای که قانوناً مربوط به دو نفر.
بسیار خوب. یعنی اگر من یه زمانی بخوام با یکی از اعضای خانواده خودم یا اعضای خانواده همسرم یا یه دوستی به طور خصوصی صحبت کنم و به همسرم بگم که این قسمت رو شما نباید بدونی، ایشون نباید اصرار کنه به دونستن، درسته؟
اصرار میتونه بکنه، ولی شما میتونید دو کار بکنید، یکی اینکه به ایشون ندید و دوم اینکه احتمالا از یه راه دیگه صحبت کنیم. ولی ببینید موضوع مشخصه چی عزیز. من هیچ وقت نمیتونم بگم که ببینید شما نمیتونید یا ایشون نمیتونید، شما که من باید خبر داشته باشم بین تو و مادر چه میگذره. نه، برای که این ماجرای شما نیست. من تو سیدیا آوردم ماجرا این که ما دوتا یکی هستیم سر موارد مشترکه. رابطه شما با مادرتون و خواهرتون کاملا میتونه محرمانه باشه و فقط بین شما و اونا باشه. همسر شما نباید فکر کنه، باید بدونه، شما تعیین کننده. اما اگر یه آدمی هستید که از این سوء استفاده میکنید، اگر قصه های دیگری هست، همسرتون باید بدونه شوهر خوبی نداره، ارتباطی به اون محرمانه بودنه نیست. و اگر کسی زیر و کسی عزیز، اگر زیر چتر این که این پیغام مادرمه نه دوست دخترمه در مزرار پنهان میکنه، اون موقع اونجا ما مسئله داریم. و الا عرض کردم شما میتونید تو زندگیتون، اصلا شما فرض کنید که تو امریکا هستید، شما یه پزشکی یا یه روانشناسید، همسر شما خبر نباید داشته باشه. برمجرس که دوستانی که اینجا کار میکنن، تلفنی که هست باید وقتی میگن confidential voice mail من هست، یعنی هیچ کس، نه پدرم، نه مادرم، نه پسرم، نه دخترم، نه همسرم ازش خبر نمیتونه داشته باشه و معلومه که اونو هیچ کس نباید داشته باشه.
خیلی ممنون ازتون. سوال
دوم میتونم بپرسم؟ لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. این قسمت سوالم کاملا من همسرم دو تا فکر متفاوت داریم. ایشون معتقدن که تمام کارهای زندگی باید با همدیگه انجام بشه. من میگم نه، اگه قسمتش با همدیگه انجام نشه اشکالی نداره. اگر بخوام مثال بزنم، ایشون بدون من حتی یه بستنی هم نمیخورن، یعنی اگه بستنی هم تو خونه خریده میشه و ایشون یه وقت حواس هم میکنن، سر میکنن که من بیام با ایشون بخورم، ولی وقتی من این کار انجام نمیدن باعث ناراحت میشه و ایشون میرنجن.
نه این که دیگه اذیتم نکنید، اگر ایشون دارن صدای منو میشنن بگید گوششون رو بگیرن. در این حد دیگه اصلا از حد گرفتاری در اومده بیماری و قربونه ابدا معنوی.
نه البته ایشون میشنون صداتون.
خب حالا منم عمدن گفتم آخه اصلا یعنی چی؟ یعنی من بستنی نمیخورم تا تو بیای با هم بخوریم. ببینید جبران خلیل جبران یه حرفی میزنه خیلی درسته، میگه زن و شوهر قراره دو تا ستون یه معبدی باشن که اون معبد رو یا اون کاخ رو نگم دارن، ولی برای این که بتونن هر دو کاری رو که باید بکنن باید یه فرصت تنفسی به هم بدن و حتما از هم جدا بشن. زن و شوهری که بچسبن حتما همدیگر رو خفه میکنن و خودشون هم میمیرن، اصلا معنا نداره عزیز. اگر اصلا قرار باشه ما شباهتامون و رفتارمون عین هم باشه که حتما از پا در میه. ما قرار تفاوت مکمل و متمم رو داشته باشیم، نه تفاوت مزاحم، ولی باید متفاوت باشیم. من اگر همه حرفایی که شما میدونین من میدونم، منم همون چیزا رو میدونم که ما با هم حرف نمیتونیم بزنیم. ما وقتی میتونیم حرف بزنیم که نظر مختلف و متفاوت داریم. بنابراین ایشون در یه چیزایی میتونن بگن ما کارا رو باید مشترک بکنیم و حرفشون درسته، زن و شوهر به میزانی که کارهای بیشتر مشترکی با هم میکنن به هم نزدیکتر میشن، ولی این که من اگه میخوام بستنی بخورم الانم دلم میخواد صبر میکنم تو دو ساعت دیگه تو بیای، ممکنه سر شام باشه، تازه درستش اینه که شما ازش خواهش کنید خودش بدونه که درست اینه که شما یه چیزی رو قبلا بخوره دو سال گرسنگی نکشه. من اینکه خانواده باید با هم غذا بخورن گفتم بسیار فکر خوبیه، ولی دو تا شرط داره. شرط اول اینکه هیچ کس به خاطر دیگری گرسنه نمونه. شرط دوم اینکه سر میز غذا کسی دیگر آزار نده، که زهر و سم باش بفرسته. برای چه دلیل داره ما حتی با هم غذا بخوریم؟ ما قراره که فردیت خودمون رو حفظ کنیم عزیز. ما که فردیت و ایندیویدوالیتی مون رو نمیتونیم از دست بدیم. این یه مورده. دومی که یه سری کاراست که چه بهتر و حتما باید با هم باشه، یه سری کاراست که حتما نباشه. حتی تو امریکا بر اساس مطالعات یه توصیه میکنن که حداقل هفته یک شب یا هفته یه روز زن و شوهر یه جایی برن که اون یکی نمیخواد بره یا دوست نداره بره و یا نمیتونه بره. خب مثلا دو تا چهار تا خانم هستن با هم میرن مهمونی، با هم میرن فرض بفرمایید سینما و برمیگردن، در این نداره همسراشون اونجا باشن. یا مردا هفته یه روز به قول معروف میرن بیرون مردونه. اصولا تفاوتی که بین زن و مرد هست یه فرصت و اجازه میده که نفسی بکشن. فعلای قرار باشه دو تا آدم، من رو میخوام برم دستشویی تو هم باید بیای و من میخوام غذا بخورم تو هم باید غذا بخوری و من حالا میخوام برم هواخوری تو هم باید بیای، اگر تو نیای من نمیام. نه اینا که اسمش اعتیاده یا چسبندی یا دوختگیه و غالب اوقات ریشش اصلا مثبت نیست، یعنی چرایی اصلا معنا. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه خواهر دارن که از خودشون کوچیک‌تره و هرش 5 سال اختلاف سنی دارن.
یه برادرم دارن که از خودشون حدودش 10 سال کوچیک‌تره.
خب بله، ایشون به همین جهت است که اونجا اون شکاف و فاصله رو حس کردن و به خاطر آمدن اونا جدایی رو از پدرمادر اینی که باید بچسبن. یعنی میشه یه کم اونو توجیه کرد، ولی آخه استدلالشون چیه؟ یعنی اگر بهشون بگید چرا باید زن و شوهر این گونه باشن، حرفشون چیه؟
از روز اولی که ما با هم ازدواج کردیم ایشون خیلی خانواده وابسته‌ای هستن و توی زندگی ما خیلی دوست داشتن که تمام اتفاقات زندگی با هم بیفته. من قسمتش رو درک میکنم به خاطر مهربونی بیش از اندازه‌ای که دارن و قسمتی هم به خاطر اینکه مهاجرت کردیم به اروپا و تنها هستن، ولی کلا باورشون بر این هست که تمام کارهای زندگی، حتی من مثالی که خدمتتون عرض کردم شاید مثال خنده‌داری بوده باشه، ولی اگه دوست دارن یه بستنی هم خورده میشه، من هیچ وقت فروشگاه اینو خرید نکنم و تنها بخورم. یا
آخه عزیز
هیچ اتفاقی دوست ندارم تنها.
نه آخه ببینید رو
میگن
نه ببینید آخه ایشون یه نگاه نظری غلط داره. بیاد فرض اینجوری بگیرید که شما الان دلتون میخواد یه چیز شیرین بخورید یا یه بستنی بخورید و ایشون اتفاقا درست به دنبال یه چیز ترشن. دوتا آدمی که همدیگر رو دوست دارن اون بستنیشو میخوره، اون یه چیز ترششو میخوره، نه اینکه بگن یا تو باید ترش بخوری یا من باید شیرین بخورم یا هیچ کدوم هیچی نخوریم. اینکه بیشتر جدایی و دوری از هم عزیز. ما روزی که کسی رو دوست داریم نسب کنیم، ما روزی که کسی رو دوست داریم کاری میکنیم که او دوست داره، نه خودمون دوست داریم و درست میدونیم. و همینجاست که حتما باید با هم آدم ها متفاوت باشه، حتما باید متفاوت باشه. و به همینجاست که اصلا معنا نداره که من بستنی که میخوام بخورم نمیخورم، میذارم تو بیه. حالا اگر شما آمدید بستنی نخواستید با چه کن؟ برای مبنا چیه؟ خواستن ایشون یا نخواستن شما؟ سه کسی از عهده حل یه همچین معمایی بر نمیاد. کدام اصله؟ اینکه من بستنی میخوام تو هم باید به خاطر من بخوری، یا تو که بستنی نمیخوای منم به خاطر تو نباید بخورم؟ مثلا عرض کردم تون رفتم، ولی الان که فکر کنم میگم حرفم درست بوده عزیز. این بوی بیماری داره. بله شما یه سوء تفاهمی رو بذارید من روشن کنم. وابستگی بعد از 8 سالگی یا بعد از 18 سالگی دقیقاً نشانه وحشت و تنفر، نه عشق. شما من میگید یه پدر و مادری با بچه در سن 20 سالگی 25 سالگی اینجوری به هم چسبیدن، این که نشانه محبت نیست، این نشانه وحشت از دیگران و تنفر از هم دیگه است. Love Hate Relation عزیز. عشق فرزند آزادیه. آدم تو آزاد نباشه که عاشق نمیشه. یعنی چی؟ من توی سیدی آوردم وابستگی از سن 8 سالگی بعد که رابطه سالم نیست، که ما بگیم وابسته. برای اومدید اینجا تنهایی یعنی چی؟ شما برام برنامه داشتید، برای بقیه هم آدم هن. مگر تنها آدم های روی زمین پدر و مادرهای منن، بقیه آدم نیستن. که من تنها با پدر و مادرم تنها نیستم، نیستم. یه جدایی هست ولی تنهایی نیست. نه مسئله دارید قربونتون، اینا موضوع جدی دنیای امروز هست. بعد فاصله ایشون با 5 و 10 سال نشون دهنده اینی که یه نوع احساسی از فاصله گرفتن و این آزارشون داده و بنابراین حالا با در جهت عکسش برن که چسبیدنه به هم. نه اینا مسئله هست. اگه دلشون خواست خودشون یه دفعه بیان یه ذره تو این چارچوب الان که متأسفانه من آخر وقتمه یه ذره بحث و استدلال مربوط به ایشون، اصلا استدلالشون چیه یا احساسشون چیه؟
البته من خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم ایشون رو اول صحبت کنم که زمان رو بهشون بدم، اما تعجیز دادن اول من صحبت کنم. اگه اجازه بدید یه زمان دیگه.
نه حتما
خانم مزاحمتون بشیم که.
نه خوشحال میشم. آخه علت چیز
سوال بعدی من بپرسم؟
بفرمایید.
ببخشید میون صحبتتون چون صدای خود تاخیر داره، من بی ادبی نباشه. ایشون اعتقاد دارن من باید همیشه پشتشون باشم و حمایتشون کنم و واقعا من همیشه این کارو انجام میدم، اما بعضی اوقات منطق ایشون برای اینکه من ثابت کنم از اون حمایت میکنم از نظر من خیلی منطق خنده‌داریه. ببخشید اگر بخوام مثال بزنم، چند وقت پیش یک نفر از آشناهای دور ایشون که من هیچ وقت توی این 4 سال زندگی ایشون رو ندیدم، حتی اسمشون هم نشنیدم، توی یکی از گروه های وایبر داماد ایشون فوت کرده بودن و توی اون گروه همه بهشون تسلیت گفتن و من بهشون تسلیت نگفتم. ایشون از من خواستن که چرا تو تسلیت نمیگی؟ من بهشون گفتم چون من اصلا این آدم رو تو زندگیم ندیدم، نمیشناسم، نه حتی یک بار از شما اسمشون رو شنیدم.
ایشون از من بسیار رنجیدن که تو با این کارت نشون میدی که از من حمایت نمی‌کنی. من گفتم این موضوع اصلا نشون دهنده این نیست که من حامی تو هستم یا نه، چون اصلا این آدم تو زندگی من تا حالا یک بار اسمش هم برده نشده. ایشون میگن برای تو تسلیت گفتن هیچ زحمتی نداره. میگن درست که تسلیت گفتن زحمتی نداره، ولی اعتقاد من بر اینه که ایشونو وقتی نمیشناسن و نمیدونن کی هستن و تا حالا یک بار هم ندیدنشون از نزدیک، چرا باید این کارو بکنم؟
نه ببینید،
برای من زحمتی
نداره. نه نه ببینید،
اصل صحبت من این منطقمونه.
نه نه، این موضوعش مقدار متفاوت. شما وقتی با هم زن و شوهر هستید در این گونه موارد مشترک میشه، به همین جهت که اگر ایشون هم تسلیت فرستادن یا شما اگر بفرستید جدا، نه از جانب هر دو میفرستید. بنابراین اگر شما ایشون یا شما یه عمه ای دارید که هیچ وقت ندیدید، ازش هم خبری نبوده، الان اتفاقی میفته، شما نه تنها به خانواده اون عمه، به برادری هم یا که هست تسلیت رو میگید. اونا یه مقدار قواعدی است که به نظر من با این موضوع متفاوته. مثلا استدلالشون اینجا درسته که این کار عیبی نداره، که اصلا نداره، در حقیقت یه جنبه رعایت پشتیبانی از ایشون نیست، ولی به نظر من از جانب هر دوی شماست. به همجاست که به نظر من یا شما باید می نوشتید و اسم هر دو رو می برید، یا ایشون می نوشتن اسم هر دو رو می برن. جدا جداش معنا نداره، ولی با همش اون رو میشه فهمید. اونجا رو من با ایشون مسئله به اون صورت ندارم، یعنی اون رو میتونم بفهمم، ولی موارد دیگه نه. حالا اگر یه وقت دیگه خواستن ایشون بیان تا ببینیم نوبت کباب شدن شما کیه، تا بعدن بندم سیخ رو برای کباب شما حاضر کنم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کرد. ممنونم از
شما، ممنون وقتی که من دادید. تشکر میکنم بابت برنامه‌ای که دارید. سالم باشید.
متشکرم از محبت. مرسی از شنگان ارجمند. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر سام ابراهیمی، متخصص قلب و عروق، به شما تقدیم شد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموو رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت در این دستگاه پاک